از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل، چرا خدا چون خدا عمل نمی‌کند، حبقوق و مسئله شرارت، نوشته دکتر دیوید بس، انتشارات نور جهان.
فصل دوم، مشکل شرارت، قسمت اول. اگر می توانستید تنها در یک مورد از خدا توضیح بخواهید، آن مورد چه بود؟ و اگر خدا آن را برای شما توضیح می داد، آیا مطمئن هستید که پاسخ او شما را قانع می کرد؟ در کتاب مقدس می خوانیم: ای یهوه خدای من، ای قدوس من، آیا تو از ازل نیستی؟ پس نخواهیم مرد. ای خداوند، ایشان را برای داوری معین کرده ای و ای صخره، ایشان را برای تأدیب معین نموده ای. چشمان تو پاک تر از این است که به بدی بنگری و بی انصافی را تحمل نمی توانی کرد. پس چرا خیانتکاران را تحمل می نمایی؟ و حینی که شریر عادل تر از خود را می بلعد، خاموش می مانی. حبقوق باب 1 آیه 12 و 13. لازم به گفتن نیست که در توصیف مأموریت انبیاء اسرائیل گفته می شد که درخواست موفقیت آمیز از خدا مستلزم داشتن وجدان آگاه اجتماعی است. حبقوق از این نظر انسان شایسته ای بود. او وحشت بی عدالتی موجود در جامعه خود را به شدت احساس می کرد. پس برای یافتن جواب به حضور خداوند فریاد برآورد و از سکوت و بی توجهی ظاهری خدا رنج می برد. حبقوق در ابتدای الهام خود از کوتاهی خدا در پاسخ دادن به التماس‌های مشتاقانش شکایت می کند. ولی بعد از اندکی ناگهان خدا به دعای حبقوق جواب می دهد. او از روی تجربه حقیقتی را در می یابد که فرانسیس شافر الهیدان آن را این طور بیان کرده است: خدا اینجاست و خاموش نیست. خدا به فریادهای گلایه‌آمیز حبقوق پاسخ می دهد. در کلام می خوانیم: در میان امتها نظر کنید و ببینید و به شدت متحیر شوید، زیرا که در ایام شما کاری می کنم که اگر شما را هم از آن باخبر سازند باور نخواهید کرد. حبقوق باب 1 آیه 5. در اینجا خدا اعلام می کند که دست به کار می شود و در واقع کارهایی که قصد انجام آنها را دارد همه را حیرت زده خواهد کرد. خدا به حبقوق می گوید: صبر کن تا آن را ببینی. کاری می کنم که حتی اگر آن را برای تعریف کنم باور کردنش سخت باشد. سخن خدا در آیه 5 احتمالاً اشاره مجدد به اساسی ترین اصل در دیدگاه کتاب مقدسی است. یعنی اعتقاد به این که دست خدا در حوادث تاریخ عمل می کند. در نظر نویسندگان کتاب مقدس، خدا در صحنه جهان نقش اول را بازی می کند. در این میان علتهای ثانویه و ابزارهای انسانی صرفاً نقشی ثانوی و ابزاری دارند. خدا است که متن را نوشته و نمایش را کارگردانی می کند. مورخان از کارهایی که نبوکدنصر پادشاه بابل در قرن ششم قبل از میلاد انجام داده سخن گفتند. اما کتاب مقدس در مورد کار خدا به هنگام براندازی امپراتوری آشور و ویرانی اورشلیم به دست نبوکدنصر سخن میگوید. از دیدگاه ایمان، خدا همیشه در تاریخ فعال بوده و هست، چه در وقایع فراگیری که بر پرده عظیم نقاشی جهان ترسیم شده و چه در وقایعی که در کنج زندگی شخصی هر یک از ما روی می‌دهد. خدا از روند همه چیز آگاه است، هم از آنچه در پهنه گیتی روی می‌دهد و هم از آنچه در دنیای کوچک افکار بشر می‌گذرد. در واقع او شخصاً در همه جا، همه وقت و همه چیز فعال است. خدا نه بی تحرک است و نه بی تفاوت، نه منفعل است و نه قطع رابطه کرده است. او در مورد دنیا و ساکنان آن به اصطلاح دست‌های خود را بالا نبرده است. از دیدگاه کتاب مقدس، این ویژگی وجه تمایز اصلی خدای واقعی از خدایان ساختگی است. سراینده مزامیر بت‌های امت‌ها را این گونه توصیف کرده است: دهن‌ها دارند و سخن نمی‌گویند، چشم‌ها دارند و نمی‌بینند، گوش‌ها دارند و نمی‌شنوند، بلکه در دهان ایشان هیچ نفس نیست. مزمور 135 آیات 16 و 17. برعکس، خدای اسرائیل خدای زنده است. در مزمور می‌خوانیم: چنان که آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق دارد، همچنان ای خدا جان من اشتیاق شدید برای تو دارد. جان من تشنه خدا است، تشنه خدای زنده. مزمور 42 آیات 1 و 2. و در جای دیگر از مزمور می‌خوانیم: ای یهوه سبایوت، چه دلپذیر است مسکن‌های تو. جان من مشتاق بلکه کاهیده شده است برای صحن‌های خداوند. دلم و جسدم برای خدای زنده سیحه می‌زند. مزمور 84 آیات 1 و 2. خدای زنده برخلاف بت‌ها کر و لال نیست. او می‌بیند و می‌شنود و سخن می‌گوید. خدا کلام خود را چه برای آفرینش یا نجات یا داوری بیان می‌کند و آنچه می‌گوید واقع می‌شود. در مزمور می‌خوانیم: به کلام خداوند آسمان‌ها ساخته شد و کل جنود آنها به نفخه دهان او، زیرا که او گفت و شد. او امر فرمود و قائم گردید. مزمور 33 آیات 6 و 9. و در کتاب اشعیا می‌خوانیم: چنان که باران و برف از آسمان می‌بارد و به آنجا بر نمی‌گردد، بلکه زمین را سیراب کرده آن را بارور و برومند می‌سازد و برزگر را تخم و خورنده را نان می‌بخشد، همچنان کلام من که از دهانم صادر گردد خواهد بود. نزد من بی ثمر نخواهد برگشت، بلکه آنچه را که خواستم به جا خواهد آورد و برای آنچه آن را فرستادم کامران خواهد گردید. اشعیا باب 55 آیات 10 و 11. خدای زنده برخلاف بت‌ها درمانده و بیروح نیست. او فعال است و عمل می کند. والاترین سپاسگزاری اسرائیل در تعمق سراینده مزامیر در مورد رحمت و بخشش و نجات خداوند سروده شده است. او خودش و همینطور ما را تشویق می کند که خداوندی را ستایش کنیم. در مزمور می خوانیم که تمام گناهانت را می آمرزد و همه مرضهای تو را شفا می بخشد، حیات تو را از حاوی فدیه می دهد و تاج رحمت و رأفت را بر سر تو می نهد، جان تو را به چیزهای نیکو سیر می کند تا جوانی تو مثل عقاب تازه شود. خداوند عدالت را به جا می آورد و انصاف را برای جمیع مظلومان. طریقهای خیش را به موسی تعلیم داد و عملهای خود را به بنی اسرائیل. خداوند رحمان و کریم است، دیر غضب و بسیار رحیم. مزمور 103 آیات 3 و 8. ولی خدا نه تنها منشأ وقوع امور نیکویی نظیر وقایع نجات بخش و اعمال محبت و رحمت و استقرار عدالت و راستی است، بلکه طبق کتاب مقدس او مسئول تمام وقایعی است که اتفاق می‌افتند. ایوب می‌پرسد: آیا نیکویی را از خدا بیابیم و بدی را نیابیم؟ تمام این سخنان به این معنی است که از دیدگاه کتاب مقدس خدا فرمان روای کل حیات است. او بر همه انسانها و هر آنچه می گذرد نظارت و حاکمیت دارد. ملت‌ها مطیع اراده او هستند و اهداف او را به عمل می آورند. حاکمان زمین، رئیس جمهورها و نخست وزیرها، پادشاهان و دیکتاتورها همه در خدمت گسترش اهداف و نقشه های خدا هستند. چه بر این امر آگاه و مشتاق باشند و چه نباشند. هر آنچه در جهان اتفاق می افتد به خاطر این است که او چنین اراده کرده و در نهایت و البته مهمتر از همه اینکه خدا همه چیز را چه خوب و چه بد برای خیریت نهایی کسانی که او را دوست دارند و از آن او هستند به کار می برد. نگاه کنید به رومیان باب 8 آیه 28. بدیهیست که مشکلاتی در پذیرش این تعریف کتاب مقدس از خدا وجود دارد. یک مشکل این است که چگونه میتوان درستی آن را فهمید؟ آیا این دیدگاه نمیتواند تنها یک آرمانگرایی پوچ باشد؟ بسیار کم هستند انسانهایی که مایل باشند با دنیایی کاملا پوچ و بی‌معنی و بدون هدف مواجه شوند. ما مشتاق آن هستیم که باور کنیم در ورای تاریخ، خواه تاریخ جهان و خواه داستان زندگی ما، عقلانیت و منطق نهفته است. اگر چنین است، پس حتی رنج‌های ما می‌توانند هدفمند باشند و به همین خاطر مصائب و بدبختی‌های ما تنها دردی بی‌معنی نیستند. از طرف دیگر، شاید ما انسان‌ها ایده پدر آسمانی پرعظمت و دانا و توانای مطلق را اختراع کرده ایم. خدایی که بر همه چیز نظارت می کند و مطمئناً در نهایت همه چیز را به خوبی مبدل می کند. حق با کیست؟ با شکاکیون که هیچ مفهوم والایی برای زندگی قائل نیستند؟ یا با ایمانداران که معتقدند ظاهر امور هر چه باشد خدا بر تخت پادشاهی نشسته است؟ هیچ راهی برای اثبات پاسخ به این سوال با اطمینان قطعی وجود ندارد. شما نمی توانید با استدلال و بحث راه خود را به سوی حقیقت پیدا کنید. تنها می توانید به یکی از این دو راه ایمان داشته باشید. مشکل دوم در رابطه با دیدگاه کتاب مقدس مبنی بر این که خدا در همه اتفاقات تاریخ جهان فعالانه دخالت دارد، موضوعی است که معمولاً از آن به عنوان مشکل شرارت یاد می شود. اعتقاد به عدالت الهی اصطلاحی در علم الهیات است که می کوشد مشکل شرارت را حل کند و بنا به تعریف جان میلتون توجیهگر طریقهای خداوند برای انسان است. این عطیه به ما داده شده که ایمان خود را بر قانون مقتدرانه خدای فیض بخش بنا نهیم. به ما عطا شده که همچنان به هر دو جنبه خدا که در دعاهای کودکی خود فرا گرفته ایم ایمان داشته باشیم که خدا بزرگ است و خدا نیکوست. با این شناخت و این ایمان چگونه می توانیم خدا را با تمام شرارت هایی که در جهان ما می گذرد مرتبط بدانیم؟ بحث فقط بر سر این نیست که خدا فوراً به فریاد ما نمی رسد یا اینکه اجازه می دهد درد و رنج همچنان در جهان باشد. موضوع این است که خدا وسایل و ابزارهایی برای اعمال اراده خود برمی گزیند که به بیان ملایمتر نامناسب به نظر می رسند. خدا در 11 سپتامبر 2001 کجا بود؟ آیا آنچنان که بسیاری می پندارند او در برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی نیویورک در کنار قربانیان بیگناه و امدادگران شجاع حضور داشت؟ آیا او در هواپیماها همراه مسافرین بود و به آنها آرامش می‌داد و آنان را به استقامت شجاعانه دعوت می‌کرد؟ بسیار خوب، مشکلی با این نداریم. اما آیا خدا به طریقی در این حملات نقش داشت و به مهاجمین اجازه داد یا حتی آنان را برانگیخت؟ عده‌ای از رهبران مسیحی صراحتاً گفتند که خدا از حملات تروریستی برای تنبیه آمریکا به خاطر خودسریش استفاده کرده است. ایده‌ای که شخصاً بران صحه نمی‌گذارم. ولی بسیاری از مسلمانان فراتر از این رفتند. اخیراً مصاحبه تلویزیونی با یک زن مسلمان جوان یمنی را دیدم که می گفت چگونه در 11 سپتامبر با دیدن تصاویر ویرانی برج‌های مرکز تجارت جهانی اشک شوق ریخته است، زیرا احساس می کرده که عدالت در آمریکا تحقق یافته است. آیا واقعیت همین بود؟ آیا خدا بمب‌گذاران انتحاری را برانگیخت که انتقام خود را با کشتن 3000 انسان بیگناه بگیرد؟ چه خدایی این گونه عمل می کند؟ حتی تصور آن هم زشت و موهن است. حال در اینجا با واقعیتی به نام شرارت رو در رو هستیم و این دقیقاً همان مسئله است که حبقوق با آن درگیر بود، که خدای حامی از شرارت و زشتی حمایت می کند. عظمت فاجعه وقتی بیشتر آشکار می شود که مثالهای کتاب مقدس در مورد شرارت را به وقایع جاری تعمیم دهیم. ولی پیامی که بر حبقوق مکشوف گردید این است که در نهایت تنها خود خدا در ماورای جنگ وحشتناکی که منجر به نابودی و فروپاشی حکومت یهودا گردید قرار دارد. در کلام خدا می‌خوانیم: زیرا که اینک آن امت تلخ و تندخو یعنی بابلیان را برمی انگیزانم که در وسعت جهان می خرامند تا مسکنهایی را که از آن ایشان نیست به تصرف آورند. ایشان هولناک و مهیب می باشند. حکم و جلال ایشان از خود ایشان صادر می شود. اسبان ایشان از پلنگ ها چالاکتر و از گرگان شب تیز رو ترند و سواران ایشان جست و خیز می کنند و سواران ایشان از جای دور آمده مثل عقابی که برای خوراک بشتابند می پرند. جمیع ایشان برای ظلم می آیند. عزیمت روی ایشان به طرف پیش است و اسیران را مثل ریگ جمع می کنند و ایشان پادشاهان را استهزا می نمایند و سروران مسخره ایشان می باشند. بر همه قلعه ها می خندند و خاک را توده نموده آنها را مسخر می سازند. پس مثل باد به شتاب رفته عبور می کنند و مجرم می شوند. این قوت ایشان خدای ایشان است. حبقوق باب 1 آیات 6 تا 11. مژده ای که خداوند به حبقوق داد این بود که او به طریق شگفت انگیزی در حیات یهودا دخالت می کند. خدا به مشکلاتی اشاره می کند که حبقوق با اصرار می‌خواست توجه او را به آنها جلب نماید. ولی خداوند قبل از اینکه نبی بیش از حد هیجان زده شود، برای شرح می‌دهد که اعمال شگفت انگیزی که قصد انجام آنها را دارد برای قوم برگزیده‌اش به طرز باور نکردنی نه رهایی بخش بلکه مصیبت بار خواهد بود. خداوند به او می‌گوید: من بابلیان را می فرستم. ایشان قومی هولناک و بیرحم هستند که سرزمین ها را زیر پا می گذارند و شهرها و مسکن ها را تصرف می کنند. بنابراین پاسخ خدا به تمام خطاها و گناهان موجود در جامعه یهودی این است که با داوری و تنبیه می آید. او قوم را با لشکریان شریر بابل تنبیه می کند تا بر آنها غلبه یابند و کشورشان را نابود سازند. هزاران یهودی را بکشند و اکثر کسانی را که جان سالم به در بردند به اسیری ببرند. این مکاشفه به عوض اینکه جوابگو باشد سوالات بیشتری به وجود می آورد. می توانیم تصور کنیم که حبقوق در جواب خدا گفته باشد: خدایا کمی صبر کن، بابلی ها؟ آیا می‌خواهی از آنها برای تنبیه قوم من استفاده کنی؟ آنها که از ما بدترند، آنها که به کلی هرزه و فاسدند، ستمکار و عاری از رحم و مروت هستند و در بت‌پرستی همتا ندارند. بسیار خوب، اگر فکر می‌کنی در یهودی مشکلی هست، در مورد بابل چه می‌گویی؟ چگونه میتوان تصور کرد که از آنها به عنوان ابزاری برای عدالت خود استفاده کنی؟ به علاوه بابلی ها کوچکترین توجهی به یهوه خدای اسرائیل نداشتند. حتی به فکرشان هم خطور نمی کرد که ابزاری برای اجرای عدالت خدا باشند. آنها حتی به او ایمان نداشتند و او را نمی شناختند. بابلی ها به قدرت خود و تاکتیک های برتر و ارتش قوی خود می بالیدند و فکر می کردند که اینها عامل موفقیت های جنگی آنان است. بابل نمونه ای از قدرت دنیوی بود، وحشی، بت پرست و متکبر. پس چگونه می توان تصور نمود که خدای عادل نه تنها آنها را موفقیت بخشد، بلکه حتی آنها را به عنوان ابزار سیاست خود به کار گیرد. پایان بخش اول فصل دوم
از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل.